مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و وقت خوش، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی در چهارشنبه دیگر
و با مجله دیگر
با شما هستیم.
اما خبرهایی رو که انتخاب کردیم،
دولت بودجه اصلاحی به مجلس داد.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به عرصه اقتصاد.
باز هم برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی.
سرگردانی مال باختگان ایرانی در دبی.
بحران مالی جهانی همچنان در صدر خبرهاست.
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران. رسانه‌های ایران در این هفته خبر از برداشت‌های بیشتر دولت از صندوق ذخیره ارزی دادند. خبرگزاری ایلنا با اتکا به آمارهای بانک مرکزی نوشت که برداشت‌های دولتی از این حساب در سال 86 به حدود 28 میلیارد دلار رسیده که از این مبلغ تنها 5 میلیارد دلار به عنوان تسهیلات هزینه شده است. در همین سال ورود منابع به این صندوق بیش از 39 میلیارد دلار و موجودی آن در پایان همین سال کمی بیش از 23 میلیارد دلار بوده است. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، با اشاره به نقشی که قرار بود این صندوق بازی کند، به رادیو فردا میگوید برداشت‌های دولت به بهانه‌های مختلف و با موافقت مجلس صورت می‌گیرد و دولت هم حساب پس نمی‌دهد. فریبرز رئیس‌دانا:
صندوق ذخایر ارزی در واقع تشکیل نشده بوده از اول که در واقع برش دست ببرن. به همین جهت از همون آغاز مشخص شد که این یه شکله و محتوا نداره. صندوق در واقع بیمه اقتصاد ملی است برای کشورهای نفت. باید در یه جایی در یک نظارت سنگین از سوی مثلا شورای پول اعتبار، از سوی قضات، اقتصاددانان کارکشته و از آبگذشته، اینها تحت نظارت باشه، چون صندوق بیمه اقتصاد ملی است که ضد نوسان باشه. ولی دولت به دلایل مختلف دست می‌بره درش. یکی اینکه خب به هر حال دولت هزینه‌هایی داره که این هزینه‌ها بخشش متعلق به پیمانکاری‌ها و برخورداری‌هایی است که گروه‌های رقیب به ویژه در مجلس ازش منتفع می‌شوند. بنابراین بهش میگه اگر می‌خوای این مخالفت بکنی با این برداشت، مواظب باش که نون خودت آجر میشه، برنامه خودت به خطر میفته.
یعنی شما همراهی مجلس رو اینطوری توضیح میدید؟
بله، یک همراهی است که به دلیل در واقع اینکه مجلس نمایندگی می‌کنه مقدار زیادی منافع معین رو، منافع سرمایه‌گذاری و پیمانکاری معین رو. این یه دلیلشه. دلیل دیگر این که واقعا تورم در ایران با اینکه تورم انتظاری است، اما همان زمان ضربه‌ای و غافلگیر کننده است. یعنی مرتب بیشتر از مقداری که پیش بینی میشه، تقریبا همیشه موارد تقریبا مطرح میشه، به میدان میاد و غافلگیر میکنه و زمینگیر میکنه دولت رو و سرمایه‌گذاری‌هاش رو، و در نتیجه اینها ناگزیر هستن که تو این دوره تسلسل قرار بگیرن. و دیگر اینکه دلایلی بعضی موقع‌ها دولت داره که اصلا دلیل نمی‌بینه برای توضیحش. کافی است که صحبت از امنیت بشه، صحبت از حاکمیت بشه، صحبت از کیان انقلاب اسلامی بشه. در اون صورت برخی از نظارت‌ها خود به خود رنگ می‌بازه و اصلا جرأت به میدان آمدن نداره. و به همین ترتیب می‌خوام عرض بکنم صندوق ذخایر ارزی حساب بی حساب.
این خرج و برچ هایی که دولت کرده در عرض این چند سال با توجه به درآمدهای هنگفت نفتی، الان که درآمدهای نفت پایین میره، صندوق ذخیره ارزی هم تقریبا خالی هست، خود دولت چگونه میخواد نیازهای خودش رو و این نیازهای وارداتی خودش رو حداقل تامین کنه؟
به نظر من دولت چون پشتیبانی عمومی سازمان یافته مردم رو نداره، به این ترتیب اولویتاش اولویت‌های اقتصاد ملی و اقتصاد رفاه نیست. اولویت‌ها رو پروژه‌هایی است که داره، و اگر بعضی از پروژه‌هاش رو متوقف بکنه، بعضی از خریدهای خارجی مثل خریدهای تسهیلاتی یا بعضی از سرمایه‌گذاری‌هاش رو متوقف نمی‌کنه. اما وقتی این آثار منفی اجتماعی ایجاد می‌کنه، واکنش اجتماعی رو تحریک می‌کنه، دولت به خوبی یاد گرفته راه سرکوب رو پیش بگیره و راه متوقف کردن اعتراض ها رو، و این ابزار رو در دست داره که بگه هر اعتراضی در چنین شرایطی، که این کلمه ای در چنین شرایط 30 سال داره ادامه پیدا میکنه، در واقع از جانب آمریکا میاد، از جانب غرب میاد. حتی این رو به کسانی میگه که خیلی پیش از خود آقای احمدی نژاد در مبارزه ضد امپریالیستی بودن و هستن، حتی به اونها هم اینو میگه، میگه این از اونجا میاد. بنابراین ابزار و توجیه کافی برای سرکوب نارضایتی ها و نادیده گرفتن نارضایتی اجتماعی رو داره. شما میفرمایید چگونه میخواد پس این بر بیاد؟ اینجوری میخواد پسش بر بیاد، سقوط که نمیکنه. مثلا قدرت رو بده، بگه من دستا بالا تسلیم نمیتونم اداره کنم، بده به یه جریان رقیب، برای که جریان رقیبی هم وجود نداره. مثلا دولت مثلا آقای خاتمی یا اصلاح طلبها چی گفتن برای اقتصاد ایران؟ چگونه میخوان با این بحران مقابله کنن؟ اصلا حاضرن بپذیرن که این بحران چیست و چگونه اثر میگذارد؟ نه، به این ترتیب به نظر من آنچه که محتمله این استش که دولت احمدی نژاد شماری از هزینه های رفاهی اجتماعی و سرمایه گذاری های زیرساختی رو کم بکنه، اما برخی از هزینه ها و تعهدات مثل نظامی رو از بین نبره، و اگر هم که این کم کردن ها موجب کاهش اشتغال و سطح زندگی میشه، آماده استش که خلاصه برخورد بکنه.
خب با سپاس از شما آقای رئیس دانا در تهران.
خواهش میکنم، متشکرم.
در همین هفته همچنین به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شد که جمهوری اسلامی 24% از ذخایر طلای خود در داخل و خارج از کشور را به فروش رسانده است. برابر این آمارها، ذخایر طلای ایران در خارج از کشور در سال 86 حدود 22 تن کاهش داشته است. کاهش میزان ذخایر طلای ایران در خارج از کشور قابل توضیح بود اگر همزمان بر میزان ذخایر طلا در داخل کشور افزوده میشد. اما بر اساس همین آمارها، ذخایر طلای داخلی در پایان سال 86 در مقایسه با سال پیش از آن نیز از حدود 106 تن به نزدیک 94 تن رسیده است. در مجموع و برابر این آمارها، موجودی کل ذخایر طلای ایران در داخل و خارج از کشور از حدود 140 تن در پایان سال 85 به حدود 106 تن در پایان سال 86 کاهش پیدا کرده است. آقای زرنگار، کاهش بیش از 34 تن از ذخایر طلای ایران رو چطور میشه توضیح داد؟
فروش ذخایر طلا از سوی دولت را شاید بتونیم اینطوری توضیح بدیم که با گران شدن بهای طلا در بازارهای جهانی، دولت خواسته بخشی از ذخایر طلای کشور را با قیمت خوب بفروشه، در حالی که معلوم نیست که با کاهش ارزش ارزهای معتبر مانند دلار و یورو در ماه‌های گذشته سودی از این محل نصیب ایران شده یا نه.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم، ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
دولت این هفته اصلاحیه بودجه 87 را با قید 2 فوریت به مجلس تقدیم کرد. میزان بودجه متمم یا اصلاحی درخواستی دولت 6657 میلیارد تومان است که دولت خواستار جابجایی 6000 میلیارد تومان از ردیف‌های عمرانی به جاری شده است. 657 میلیارد تومان مابقی باید از طریق صرفه‌جویی هزینه‌های جاری و برداشتن محدودیت جابجایی بودجه بین دستگاه‌ها تامین شود. دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، درباره لایحه اصلاحی دولت میگوید این امری متداول است، اما حجم بودجه های این دولت قابل مقایسه با دولت های 30 سال گذشته نیست. دکتر علی رشیدی:
اولا که این بودجه متمم یا اصلاحی اولین و آخرین نبوده و نخواهد بود، چون قبلا هم در اثر خرج های زیادی که این دولت در سفرهای استانی و یا برنامه‌های مختلفی که خود دولت تصمیم گرفته و اجرا کرده با کسر بودجه مواجه بوده و علاوه بر اینا خود مسئله واردات بنزین بوده و همینطور مخارج دیگری که مخصوصا مخارج جاری دولت، بدهی‌هایی که به معلمین داشته، به سازمان تأمین اجتماعی داشته و انواع و اقسام مخارج، اینها همه باعث شده که خارج از چارچوب بودجه مصوب دولت تعهداتی برای خودش اجرا بکنه یا ایجاد کنه و بعد هم با همکاری دوستانش که خود آقایان وزرا باشن میشه مصوبه هیئت دولت، بعد هم میرن با دوستان دیگری که تو مجلس هستن و اونها هم همه سهیم هستن توی این مخارج، چون مخارجی که در بودجه های استانی پیش میاد یه عده متولی داره که اون خود این نمایندگان هستن. نمایندگان تو مجلس برای اینکه اون برنامه‌هایی که قول داده شده در استانها اجرا بشه، برنامه دولت رو چیکار میکنن؟ تصویب میکنن. منتها قربانی چنین وضعی اول از همه بودجه های عمرانی است. کل بودجه دولت تقریبا 75 تا 79 درصدش بودجه های جاریه و این بودجه های جاری هم که تکلیفش معلومه که چجوری خرج میشه. سهم تشکیلات دولت و مخارج کارمندان و اینا میتونه بیشتر بشه.
خود شما مطرح کردید که در حال این بار اول و آخر نیست و این دولت هم تنها نیست که بودجه متمم یا اصلاحی به مجلس میده، تمام دولت ها تقریبا همیشه دادن.
ولی حد این کسری ها بسیار بسیار بیشتر از هر دولت دیگری در این دوره 30 ساله. معمولا یک بار مثلا در بهمن یا اسفند 5% 10% مثلا ممکنه که هزینه‌های جدید یا جابجایی به وجود آمده باشه که اصلاح بودجه رو ضروری کنه، ولی این دولت تقریبا هر 3 ماهی یه سری مخارج جدید ایجاد کرده و خواسته چی بودجه اصلاح بشه. حالا آخر سال هم که این وضعیه که الان می‌بینیم.
میتونین یه مقدار بازتر توضیح بفرمایید که جابجایی در واقع انتقال هزینه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری معنیش چیه؟ یعنی چه اتفاقی میفته دقیقاً برای شنونده‌ها ملموس باشه؟
ببینید شما مثلا فرض کنید هزینه‌های عمرانی تحت عنوان به حساب به دست آوردن کالاهای سرمایه‌ای یا درازمدت هست. مثلا می‌خواید یه بیمارستان ایجاد بکنید. این جزء بودجه است. منتها این بودجه ظرف زمانی 1 ساله داره. اگر شما این رو فرض کنید که 1 سال انجام ندید، این بودجه اونجا باقی باید بمونه. بنابراین هر قدر که دولت کارهای عمرانی رو عقب بندازه، در واقع بودجه های عمرانی جمع میشه میمونه و بعد اگر شما اجازه بگیرید که مثلا هر ردیف بودجه عمرانی رو 10% رو بتونید در جای دیگه خرج کنید، در واقع دست شما تو جای دیگه باز میشه ولی اون پروژه های عمرانی اجرا نمیشه یا به عقب میفته. یا مثلا الان مثالی که ما داریم، دولت صدها میلیارد به مقاطع کاران و شرکت های ساختمانی و غیره و غیره بدهکاره و اینها مراجعه میکنن میگن نداریم پول. بنابراین الان بسیاری از این شرکت های ساختمانی در واقع از یک طرف به کارگراشون بدهکارن، به بانک ها بدهکارن و از اون طرف کاری که برای دولت انجام دادن پولشون نمیتونن بگیرن.
جا به جایی ردیف بودجه ها چه معنی میده؟
شما اجازه میگیرید که برای یه کاری، مثلا برای اگر بیمارستان سازی هست، میتونید توی همون بخش فرض کنید کارهای ساختمانی صرف مثلا جاده سازی بکنید. فرضاً شما رفتید مقدار زیادی برای خودتون تعهد ایجاد کردید که مثلا راههای روستایی فرض کنید درست کنید. خب اگر چنانچه بر بخش ساختمان هست همش، توجه کردید عمران آبادی هم هست، ولی حق پیدا میکنید که به جای اینکه مثلا بیمارستان بسازید برید صرف جاده سازی بکنید و این اولویت هاتون رو عوض میکنید با توجه به شرایطی که ممکنه پیش اومده باشه.
مثلا دست دولت بازتر هست در هزینه کردن اعتباراتی که در اختیار داره.
بله، از همون محل ها میتونن در جای مختلف خرج بکنن. خب خیلی سوال پیش میاره که اولویت بندی های قبلی چی میشه که مثلا قبلا مجلس تصویب کرده و اینا.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
در این میان و پس از انتقادهایی که به دولت به خاطر تأخیر در ارائه لایحه بودجه شده است، معاون بودجه در نهاد برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری روز سه‌شنبه گفت لایحه بودجه در این ماه به مجلس تقدیم می شود. پیشتر از آن خبرگزاری فارس از ارسال نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رهبری و شکایت از نرسیدن لایحه بودجه سال آینده خبر داده بود که آقای لاریجانی این خبر را تکذیب کرد.
هرچند در پیشاپیش بزرگترین اعیاد مسیحیان و تعطیلات کریسمس و سال نو مسیحی تا حدودی خبرهای اقتصادی کمتری داشتیم، اما همچنان بحران مالی جهانی و نگرانی‌ها از آینده اقتصاد در جهان در صدر خبرهاست. شرکت ژاپنی تویوتا، یکی از بزرگترین و از موفق‌ترین شرکت‌های خودروسازی جهان، از کاهش شدید فروش خود خبر داد و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آخرین روزهای دولت خود 17 میلیارد دلار در اختیار شرکت‌های خودروسازی آمریکا گذاشت تا از ورشکستگی آنان جلوگیری کند.
روزنامه کیهان به نقل از خبرگزاری رویتر از سرگردانی مالباختگان ایرانی در پیچ و خم برج‌های دبی خبر داده و می‌نویسد هزاران ایرانی در جستجوی شغل، اجازه اقامت دائم و سرمایه‌گذاری پرسود و ایمن به خرید ملک در دبی اقدام کردند، اما در گرداب بحران مالی این امیرنشین گرفتار شدند. یک ایرانی به خبرگزاری رویتر میگوید من دبی را از نظر سیاسی امن و از نظر تجاری مکان مطلوبی تصور میکردم و همه پسنداز خانواده‌ام را جمع کردم و در دبی ملک خریدم، اما اکنون همه دارایی خود را از دست دادم. بر اساس این گزارش در اثر بحران مالی جهان ارزش اقتصاد امارات در مقایسه با سال 2004 بیش از 50% کاهش یافته و این بحران به همراه افت قیمت نفت بر رشد و رونق در بازار املاک دبی خط پایان کشیده است.
خانم کریمی، البته باید گفت که روزنامه کیهان اصل مطلب رو ناگفته میذاره و نمیگه که شهروندان ایرانی مجبورن در دبی سرمایه گذاری کنن چون شرایط سیاسی و ناامنی سرمایه گذار در ایران اجازه سرمایه گذاری رو به اونا نمیده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در اینجا پیام دو شنونده رادیو فردا را میشنوید.
خدایا اقتصاد ما آزادی اقتصاد داره. اقتصاد ما دست سه چهار تا آقازاده است که پوتین در دوست دارم میترخوند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
از استان چهارمحال بختیاری شهر سفیدش پاتون تماس میگیرم. میخواستم از گرانی، بیکاری و کلیه آزادی هایی که در ایران لغو شده، آزادی هایی که در ایران نیست با شما صحبت کنم. در ایران یک کیلو میوه گیر نمیاد. میوه کیلوی 1700 تومن، انار کیلوی 1700 تومن، پرتقال کیلوی 1500 تومن، موز کیلوی 2000 تومن. ما با این گرانی چی کار کنیم؟ با این وضعیت مملکت ایران چی کار کنیم؟
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113. سازمان بازرسی کل کشور به ریاست مصطفی پور محمدی وزیر پیشین کشور هم وارد عرصه مسائل اقتصادی شد و در هفته گذشته در دو مورد به دولت درباره تصمیم‌های اقتصادی هشدار داد. پس از به تعلیق درآمدن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به دستور رئیس جمهوری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت متوقف کردن قانون به مصلحت هیچ حوزه اجرایی نیست و اعلام کرد قطعا سازمان بازرسی به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد و این موضوع در دستور کار سال 88 این سازمان قرار خواهد داشت. به گفته آقای پور محمدی، پس گرفتن یا متوقف کردن قانون به مصلحت هیچ حوزه اجرایی نیست و می تواند به یک رویه ناهنجار در حوزه های دیگر تبدیل شود، به نحوی که عده‌ای فکر کنند با مقاومت می توانند از اجرای قانون جلوگیری کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین اعلام کرد که وی با ضرورت تحول در ساختار اقتصادی کشور موافق، اما با منطق طرح تحول اقتصادی دولت موافق نیست و بررسی و تصویب این طرح باید به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود. مصطفی پور محمدی با بیان این که احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد گفت مدل پیشنهادیش در مورد نقدی کردن یارانه پرداخت یکسان آن به همه شهروندان است، چرا که به گفته او به انصاف و عدالت نزدیکتر است. به رغم خبرهای گوناگون درباره طرح تحول اقتصادی، محمد رضا رحیمی معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهوری امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت با گفتن اینکه اکنون با توجه به شرایط جهانی بهترین زمان برای اجرای کردن طرح تحول اقتصادی است، اعلام کرد که لایحه طرح تحول اقتصادی به احتمال زیاد هفته آینده به مجلس ارائه می شود. به گفته آقای رحیمی، لایحه طرح تحول اقتصادی پیش از لایحه بودجه سال آینده به مجلس داده خواهد شد، چون لایحه بودجه به گفته آقای رحیمی بر اساس طرح تحول اقتصادی تهیه شده است.
ما مصطفی پور محمدی اخیراً در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌های محرمانه از حساب ذخیره ارزی را به مقامات ارشد کشور ارسال می‌کند و به مردم گزارش نمی‌دهد، گفت سازمان بازرسی هنوز سازوکار لازم برای انتشار علنی گزارش‌های خود را ندارد و گزارش خود را برای مقام‌هایی که باید در جریان باشند می‌فرستد.
بررسی نتایج فرم‌های اقتصادی خانوارها رو به پایان است. به گفته محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران، راستی آزمایی 95% از فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوارها به پایان رسیده است و بر اساس نتایج این راستی آزمایی 70% از اطلاعات ارائه شده از سوی مردم در این فرم‌ها درست بوده است. به گفته رئیس مرکز آمار کشور، این نتایج به زودی در اختیار کارگروه تحول اقتصادی دولت قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب امکان ارائه آن به افکار عمومی وجود دارد. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، آن دست از اطلاعات مردم که نادرست بوده است با حضور مجدد خود آنها و پاسخگویی دوباره به سوالات تصحیح خواهد شد. رئیس مرکز آمار ایران همچنین از تلاش دولت برای یکسان کردن آمارهای رسمی از طریق تعیین یک مرجع رسمی آمار کشور خبر داد و گفت در جلساتی با شرکت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و با ریاست پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور این مسئله در حال پیگیری است. شنوندگان عزیز، مطابق معمول به تهران می رویم و از آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، درباره رویدادهای بورس در این هفته در تهران می‌شنویم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر عزیز نگار.
خب چه خبری از بورس با توجه به اینکه تمام رسانه‌ها پر از این خبرهای ناگواری هستند که بحران شدیدی بورس رو در تهران در بر گرفته؟
دقیقاً آقای زرنگار، شاخص بورس کماکان در پایین‌ترین سطح خود در 5 سال اخیر قرار داره. روند نزولی و کاهنده شاخص‌ها و نرخ سهام اکثر شرکت‌ها همچنان ادامه داره. شرکت‌های ملی مس، پتروشیمی خارک، سنگ آهن گلگوهر، سنگ آهن چادرملو، کشیرانی جمهوری اسلامی، سرمایه‌گذاری امید، سرمایه‌گذاری معادن و فلزات، پالایش نفت اصفهان از جمله شرکت‌های بسیار بزرگ بورس هستند که به شدت در حال سقوط هستند. سهام کربن ایران و دوده صنعتی پارس مورد اقبال و رویکرد خوب خریداران و سرمایه‌گذاران قرار گرفتن، چرا که این دو شرکت از مهر ماه سال جاری شاهد کاهش شدید نرخ اکستراکت ماده اولیه مصرفیشون هستن که انتظارات سهامداران رو برای رشد سود این دو شرکت بدون رقیب در ایران رو به وجود آورده. سهام شرکت‌های داروسازی نیز مورد بیمهری سرمایه‌گذاران قرار داره، چرا که تحریم‌ها علیه ایران به اضافه واردات بی‌رویه دارو به ویژه از هند چالش بزرگی فراروی داروسازان داخلی به وجود آورده. خبر مهم دیگه این که سقوط نرخ سهام نورد آلومینیوم به زیر 200 تومان نیز باعث نگرانی شدید سهامدار جزء این شرکت شده. این سهام 3 سال پیش در نرخ‌های 800 تومان معامله می‌شد.
خب گذشته از این، در حقیقت زیر و بم های شرکت های بورس، عواملی که بورس تهران رو الان با این بحران ظاهرا خیلی عمیق روبرو کرده چی بودن؟
7 شاخصه وجود داره که باعث شده بورس تهران در گرداب رکود و نزول دست و پا بزنه. این 7 شاخصه: سقوط نرخ نفت به 30 دلار، انتخابات فراروی ریاست جمهوری در 22 خرداد 88، مسئله پرونده هفته ای ایران، سامانه جدید معاملاتی بورس که باعث کند شدن روند معاملات شده، رکود شدید اقتصادی جهان، توقف گسترده نماد معاملاتی 50 شرکت بورس تهران و فقدان مدیران تکنوکرات، کارکشته و مجرب در رأس سازمان بورس. 7 شاخصه‌ای هستند که باعث دامن زدن به این روند شده.
با این وصف قاعدتا نمیشه که هفته خوبی رو برای بورس تهران پیش بینی کرد.
شک نداشته باشید آقای زرنگار که هفته آینده نیز روند نزولی و کاهنده شاخص‌ها و نرخ سهام اکثر شرکت‌ها در بورس تهران تداوم خواهد یافت.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران.
مرسی، متشکرم، ممنون.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم.
با تبریک عید کریسمس به هموطنان مسیحی
و تبریک سال نو مسیحی
و آرزوی سال نوی با اقتصاد بهتر و جیب‌های پرپولتر برای همه،
من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
روز و شب خوشی را برای شما
آرزو می‌کنیم.